چند فرازی و چند نکته ای پیرامون شخصیت والای امام جواد سلام الله علیه عرض بکنم. خب بنابر اعتقاد ما که مستند به ادله متقن و روایات وارد شده از پیامبر خدا و بعد هم به صورت منظم هر امامی نسبت به ائمه بعد اشاره داشتند، بر اساس این ما معتقدیم که نهمین حجت خداوند از حجت‌های الهی که به صورت پیوسته برای بشر تعیین شده بودند، امام جواد، امام محمد تقی، فرزند امام رضا سلام الله علیهم اجمعین است که چند ویژگی در زندگی امام جواد هست که من به این ویژگی ها فهرستوار اشاره میکنم. یک ویژگی در امام جواد سلام الله علیه این است که در 8 سالگی، حدود 8 سالگی و قبل از سن بلوغ به مقام امامت رسیدند. ما در ائمه هدا ایشان و همینطور امام زمان و عرض شود که 2-3 تا از ائمه هدا داریم که قبل از سن به ظاهر تکلیف عمومی به مقام امامت و ولایت الهی رسیدند، از جمله امام جواد، یعنی اولین امامی که از 3 امامی که قبل از سن تکلیف به مقام امامت رسیدند امام جواد بود. البته امام علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایشون بیعتشون با امام با پیامبر خدا قبل از سن تکلیف بود، بنابراین مشهور همون حدود 13 سالگی است. اما مقام امامت قبل از سن تکلیف در 3 امامه که اولین اونها امام جواده. بنابراین شیعه برای اولین بار در عصر امام جواد مواجه با یک اتفاق تازه ای شد. اون اتفاق تازه این بود که کودکی به اصطلاح در خردسالی و در سنین 8 سالگی امام رضا را از دست داد و به مقام امامت و ولایت مطلقه الهی رسید. این یک قصه جدیدی بود. این قصه منشأ شبهات و اشکالاتی شد. تا الان هم گاهی کسانی که علیه مکتب و مذهب پر افتخار اهل بیت می نویسند، مقالاتی، نوشتارهایی، یکی از چیزهایی که اشکال میکنن همینه، میگن این مگه میشه یک کسی در سنین کودکی به مقام امامت برسه؟ مقام امامت که امام قطب عالم امکانه و همه حقایق عالم را میداند، چگونه میشه کسی در سنین کودکی به این مقام برسه؟ این یک مطلب. اولین بار در تاریخ امامت و ولایت در زمان امام جواد جامعه شیعه و مسلمان ها مواجه با این قصه شدند. این که کسی در کودکی و در سنین پایین دارای مقامات بوده، کرامات داشته، این در ائمه قبلی هم بوده است. اما این که کسی در حدود 8 سالگی به مقام امامت برسه، این اولین بار در تاریخ شیعه و امامت اتفاق افتاد. از این روز که هم از زمان امام رضا از حضرتگاهی سوال می شد، تعجب می شد، چون حضرت اعلام می کردن این را، و هم در زمان امام جواد و بعد هم این سوال همیشه وجود داشته. خب حالا جوابهای به این قصه چند تا مطلبه. مهمترینش این است که معمولا کسانی که به این مسئله اشکال داشتن مسلمان و احیانا از غیر مسلمانان، از مسیحیان و امثال اینها بودند. جوابی که در روایات آمده و جواب واضحی هم هست، کسی نمیتونه این جواب را نفی بکنه اینه. جواب اینه که در متن آیات قرآن و در تاریخی که هم مسیحیان قبول دارند هم مسلمان ها از مذاهب اهل سنت قبول دارند، وارد شده که حضرت عیسی در سنین کودکی به مقام بلند نبوت و رسالت، اون هم نبوت اولوالعزم رسیده است. این در متن قرآنه. کسی نمیتونه بگه که اصلا چنین چیزی امکان نداره. نه، امکان داره، برای اینکه حضرت عیسی، حضرت یحیی، اینا ما پیامبرانی داریم که مخصوصا حضرت عیسی، عیسی پیامبر اولوالعزمه، یکی از چند پیامبری است که رسالت جهانی داشته، دارای اون همه مقامات معنوی و غیبی و ملکوتی بوده. و میدانید که پیامبران اولوالعزم دارای مقام امامت هم بودند، مثل حضرت ابراهیم که در قرآن هم باز آمده. خب ما در بین پیامبران هم پیامبرانی داریم که در 40 سالگی به مقام پیامبری رسیدن، مثل پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. و پیامبران اولوالعزمی داریم که در سنین پایین تر از امام جواد به مقام والای نبوت و رسالت نائل شدند. و آتانی الحکم سبیا، خود حضرت عیسی میفرماید، این متن آیات قرآنه. چند جای قرآن اومده که ما در سباوت، در کودکی ایشون را به اون مقام رسوندیم. این پس برای رفع تعجب و آرام کردن قصه، هر مسلمانی باید اینو بدونه که امکان این داره که کسی در کودکی به مقامات خیلی بالای معنوی و ولایی برسه. چرا؟ برای اینکه در متن قرآن نمونه ده آمده. نمونه ای که در متن قرآن آمده، این نمیشه باش کاری کرد. این برای رفع تعجب. اما دلیل این که امام در اون سن به مقام امامت رسیده، این دلیلش دیگه ادله فراوان نیست. مهمترین ادله این مقام ائمه 12 گانه اینه که خود پیامبر خدا نقشه راه امامت را و سلسله ائمه‌ای که پس از ایشان به این مقام نائل خواهند شد ترسیم کرده است. نقشه امامت و ولایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا امام عصر سلام الله علیه، این نقشه، نقشه آسمانی و الهی بود و این نقشه را خود پیامبر اعلام کرده. و اینکه خلفای من 12 نفرن، این در کتب معتبر اهل سنت آمده و در روایات مختلف آمده، هم به عنوان 12 تا. حالا خیلی ها خواستن این 12 تا رو مثلا ببرن رو اون خلفا، اون خلفا، هیچ کدومش جور در نمیاد. مثلا یه عده خواستن این 12 تا رو منطبق کنن بر خلفای مثلا بنی امیه، جور در نمیاد. ضمن این که شواهد هم معلومه که اینا چه خبیث هایی بودن. بنی مروان همینطور، بنی عباس همینطور، این چند سلسله خلفایی که آمدن هیچ کدوم 12 تای شسته رفته منقح درش نیست، در حالی که اونی که شیعه میگه 12 تا یک سلسله منظم با 1000 کد و نشان و علامته. این خلفای 12 در کتب صحاح ست اومده، در بخاری اومده که اونا در حد قرآن براش ارزش قائلن. این از پیغمبر اکرمه، بعدم از ائمه همینجور، هم 12 تا، هم 10 تا، 9 تا، همینجور. و هر امامی کد میداد و نشانه ها را ترسیم میکرد و جامعه را به سمت امام بعد خود حواله میداد. این مقام، مقام تعریف شده است، نقشه تصویر شده است و در این سلسله نورانی امام جواد هم به عنوان 9th ستاره فروزان و خورشید درخشان امامت و ولایت تعیین شده. بنابراین اگر تعجب بکنه کسی، الان هم گاهی می نویسن، من اخیرا مقالاتی، کتاب هایی دیدم که مثلا امام جواد، امام عسکری، نمیدونم امام زمان، اینا در سنین پایین مثلا، مگه میشه اینجوری؟ خب تعجبه که مسلمانی بگه نمیشود، برای اینکه شدن این مسئله در قرآن آمده، اون هم مثل حضرت عیسی. پس شدنی قصه. دلیلش هم همون ادله است که ما به استناد به هم روایات اهل سنت هم روایات شیعه اثبات میکنیم و همه اینها اثبات شده و دلایل روشن و قابل اعتماد داره. ضمن اینکه این سلسله 12 تا اصلا سلسله متفاوتی هست با بقیه، با خواهر برادرای خودشون خیلی متفاوتن هر کدام از اینها. این یک نقشه آسمانی و غیبی بوده که تصویر شده، همینجور انجام شده. این یک مطلب. پس مطلب اول درباره امام جواد این بود که ایشون در اولین امامی است که در سنین 7-8 سالگی به امامت رسیدن. شبهه ای هم که مطرح است جوابش هم این است که عرض کردم، خیلی نباید تعجب کرد، تو قرآن داریم، نبایدم نفی کرد، برای اینکه ادله فراوان بر کل 12 امام ما داریم. اینم ادله. سومین مطلب هم این است که وقتی ما تاریخ امام جواد را کسی ببینه، اصلا اون کرامت ها و معجزاتی که از ایشون نقش شده، خود اون نشان دهنده یک مقام فوق مادی است. این یک نکته در زندگی امام جواد. نکته دیگر در زندگی امام جواد این است که ایشون در سن پایینی هم به شهادت رسیدند، در حدود 25 سالگی به شهادت رسیدند. حالا تاریخ روز و زمانش و یه مقدار اختلاف نظرهایی است، ولی حدود 25 سالگی ایشون به شهادت رسیدند. بنابراین جوانترین امام ما هم ایشون هستند. امام جواد هم در کودکی به مقام امامت رسید و هم اینکه سن کمی را سپری کرد و در سنین حدود جوانی در حقیقت به شهادت رسید و 16-17 سال دوره امامتشون بود، دوره مأمون و معتصم، و در جوانی به شهادت رسیدند. درباره شهادت ایشون اقوالی وجود داره، اما مجموعه شواهد نشون دهنده این است که ایشان با احتمال بسیار بالا توسط دختر مأمون و در خانه خودشون مسموم شدند، چون این ازدواج یک ازدواج سیاسی تحمیلی بود. در ادامه اون نقشه های بسیار پیچیده مأمون درباره ولایت عهدی، یک بخش از این نقشه پیچیده هم این ازدواج تحمیلی بود. این بود که به اجبار ام فضل را به ازدواج حضرت در آورد که از او هم بچه دار نشد. خب اینم یک مسئله است که ایشون در جوانی به شهادت رسیدند، اونم در درون خانه در محاصره بود. سخت‌ترین محاصره اینه که کسی تو درون خانه زیر نظر باشه، نزدیکترین فرد به او عامل بیگانه باشه. این یک مظلومیت خیلی فوق العاده است. خیلی هم مأمون میخواست که حضرت از ام فضل صاحب اولاد بشه و نقشه ها دنبال میکرد. طبق اونچه که در تواریخ، برخی از تواریخ آمده، این مراقب در درون خانه نهاده شد و این فشار بسیار بالا از درون خانه بود و نهایتا هم به شهادت حضرت منجر شد. این هم یه قصه است که وجود داره. و ملاحظه میکنید که این عمرهای کوتاه امام نهم و امام دهم و امام یازدهم، سلسله این سه بزرگوار عمرهای کوتاهی دارند. 25 سال، 40 سال، 28 سال، حد اکثرش 40 ساله یا 40 مثلا خورده ایه. این سه امام هیچ کدام دیگه از 40 بالا نرفت عمر شریفشون. خب اینم یک مطلبه. این عمر کوتاه سه امام بعد از امام رضا، گرچه عمر امام رضا عمر بلندی نبود، ولی این سه امام دیگه در جوانی و وقتها و زمانهای قریب به جوانی به شهادت رسیدند. به خصوص امام جواد سن پایین 25 سال، اونم با یک نقشه مسموم سازی درون خانه که خیلی مظلومیت درشه. خب این عمرهای کوتاه، این سه زنجیره نورانی از سه حلقه نورانی از زنجیره امامت عمرهای کوتاهی داشتن. علت قسم این بود که آخرین تجربه ای که دستگاه بنی عباس به کار گرفت تا خاندان امامت و ولایت را محکوم بکنه، تحت الشعاع قرار بده، همون کاری بود که در مورد امام رضا انجام شد. یعنی در طول این دوره از امام اول بگیری تا امام رضا امام هشتم، در دوره بنی امیه، بنی مروان و بعد بنی عباس، نقشه های زیادی برای محو این راه و رسم امامت و ولایت به کار بسته شد و پیچیده ترین نقشه ها توسط مأمون در ارتباط با امام رضا اجرا شد. اینو توجه داشته باشید، پیچیده ترین توطئه در برابر خط امامت و ولایت توطئه بسیار مرموزانه توسط مأمون بود و اون توطئه این بود که در شکل و ظاهر جوری نشون بده که اصلا این خاندان حرفی ندارن برای زدن. اینها دنبال یک مقامی بودن، حالا ما ولایت عهدی بهشون دادیم، اصلا ما با اینا فرقی نداریم، اختلافی ندارن بنی عباس با اینا. این پیچیده ترین کار بود، چون ائمه در تمام شرایط دشوار تاریخی مرز اونها با دستگاه های جور و خلافت مسون مونده بود. این نکته بسیار کلیدی بود، مرزها محفوظ بود. همه انسان های بصیر و هوشمند می فهمیدن که امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام حسین بن جعفر در شرایط مختلف، هوشمندان جامعه می دانستند که مرز باقی است. مأمون این نقطه را هدف گرفت که مرز را برداره و کاملا ذهن جامعه را مشوه کنه و داستان امامت و ولایت به طور کلی لوس شود. این نقشه پیچیده آخرین حلقه از نقشه های دستگاه های خلافت جائر و غاصب بود. این به جایی نرسید. در درون دستگاه خلافت بنی عباس هم خیلی ها به مأمون معترض بودن، چون عمق این توطئه را درک نمی کردن و وحشت داشتن که این ائمه هدا نفوذ بکنن، اصلا کار از دستشون در بره. ولی این نقشه مأمون آخرین نقشه بود. خیلی از عباسی ها را هم واقعا وحشت زده کرده بود و همه را به این نتیجه رسونده بود که نه دیگه با این خاندان هیچ راه یک شدن و یا هر شکلی از این اشکال پیچیده وجود نداره. از این جهته که دیگه این سه امام بعد همیشه در محاصره، همیشه زیر نظر و همه هم در عمرهای پایین به شهادت رسیدن. قصه اصلی این که هر سه در 25 سالگی، 28 سالگی، حدود 40 سالگی به شهادت رسیدن، اون هم با خیلی شکل پیچیده مرموزی که حتی کسانی نتونستن باور بکنن شهادتشون را. سر اون این بود که همه به ناامیدی رسیده بودن دستگاه های بنی عباس و خلافت و گفتن کاری نمیشه کرد، ولی زباد هر چه زودتر تمار اینا را برچید. این هم یک مطلبه که خب در این سه دوره، این سه امام بزرگوار ما شاهد هستیم. ضمن اینکه امامت در کودکی و شهادت زود هنگام، همه اینها هم یک کمی دیگه نشانه هایی و طلایعی بود برای عصر غیبت و غیبت صغرا و کبرای امام عصر. این هم یک مطلبه که در زندگی امام جواده. سومین نکته در زندگی امام جواد این بود که امام جواد تک فرزند، حالا لااقل تک فرزند ذکور امام رضا بود و بنابر خیلی نقل اصلا تک فرزنده و اونم دیرهنگام به دنیا آمد حضرت. خیلی مردم وحشت داشتن، چون از اون طرف می دیدن که سلسله 12 امام از پیغمبر خدا و بعد ائمه هدا تصویر شده، نقشه جلوی روی مردم، شیعیان این را می دانستن و امام رضا دیگه سن بالایی پیدا کرده و فرزند نداره. اینم مکرر سوال می شد. اما همیشه امام رضا خیلی روشن آشکار با قلب مطمئن فرمودن حجت خدا از نسل منه و او به دنیا خواهد آمد، اما در کودکی به امامت میرسه. ولذا حلقه اتصال این خاندان در عصر امام رضا و امام جماعت به یک موجود عزیز و عظیم رسید. ولذا امام رضا در کلامی فرمودن این مولودی که شما میبینید، همون اوائلی که دنیا آمده بودن امام جواد، امام رضا درباره پسرشون فرماد هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولودا اعظم بركه على شيعتنا من. خیلی جمله عجیبیه. به این دردانه ای که تنها حلقه اتصال بود و دیگه هیچ خواهر و برادری و حداقل برادری قطعا دیگه وجود نداشت، حضرت فرماد مولودی در اسلام با برکت تر از جواد من متولد نشده. یکی از رازاش اینه که همه چیز به ایشون وصل شده بود، همه امیدها به او بود و تا قبل از تولد خیلی نگرانی در جامعه شیعه زیاد بود. امام البته نگران نبودن، همه چیز معلوم بود، ولی با تولد ایشون دلها آرام گرفت، قلبها مطمئن شد، همه امیدوار شدند. اون مژده‌ای که داده شده بود لمس کردند که بله حقیقت معلومه. و جالب اینه که عموی ایشان علی ابن جعفر که عمر طولانی هم کرده تا حدود 100 سال و یه عمر خیلی بلندی داشته، بسیار مرد شریف و راوی معتبری است، از چند امام حدیث نقل کرده. علی ابن جعفر، این علی ابن جعفر بزرگ عرض شود که عموی چند امامه و در دوره چند امام بود و از روات بزرگه، احادیث زیادی نقل کرده، نسل بسیار بابرکتی هم داره. علی ابن جعفری بزرگه، بعد علی ابن جعفری که در قم دفنه، علی ابن جعفری که در همین یزده، نسل علی ابن جعفر هم یک نسلی از سادات بزرگ که بینشون علما و شخصیت های زیادی هم برخواستن. در همین مناطق استان یزد هم نسل علی ابن جعفر یه نسل خیلی پربرکتی است. حالا این علی ابن جعفر در برابر امام جواد کودک خردسال وقتی وارد مسجد میشه بلند میشه، دست حضرت رو میبوسه، تعظیم میکنه. همه اینا که شاگرد او هستن، یه مرد بزرگ با این عظمت، میگن شما با این بزرگی عظمت عمو چرا این کار میکنی؟ حضرت فرماد که این یه گوهر دیگریست. این امام شناسی از یک پیرمرد دارای آثار و روایات و شاگردها در برابر یک کودک خردسال، این امام شناسیه، این اون بصیرت نسبت به مقام بلند امامت و ولایت. امام جواد این نقطه یگانه ای بود که با این وجود شریف سلسله امامت امتداد پیدا کرد و تداوم پیدا کرد. این هم نکته دیگری است در زندگی امام جواد. نکته دیگر هم اینه که امام جواد در اون یکی دو سالی که حضرت امام رضا در ایران بودن همراهشون نبودن، امام تنها اینجا بودن، امام رضا. و راوی میگه که یه روز دیدیم که این کودک خردسال در خانه گریست. حالا اون وقت خبر که نمیشد به این سادگی منتقل بشه و اعلام کرد که پدر من از دنیا رفت، به شهادت رسید. کودک خردسال میگه ازش سوال کردیم، حالا مادرش کسی هست، میگه سوال کردیم چی شد، میگه در خودم حس کردم که تغییر کردم. چون میدونید وقتی که امام به مقام ولایت میرسه تمام وجود او متحول میشه، چون یک امانت بزرگ، امانتی در عالم بزرگتر از ولایت و امامت نیست. این میاد رو دوش امام، میگه چیزی درباره خیلی از ائمه نقش شده که میگن حس کردم که چیزی دیگه ای شدم. این امانت و ودیعه بزرگ امامت و ولایت، علی رغم این که امام همه قابلیت ها داره، ولی همین که اون نقطه عطف میرسه یک دفعه همه وجود او مشتعل میشه، احساس یک بار عظیم و بزرگ میکنه. حضرت میگه اون حالت داشتم. بعدم میگن بله همون لحظه ما بعد اخبار که آمد و رفت، دیدیم همون لحظه شهادت امام رضا ایشون بدون هیچ اطلاعی اینا اعلام کردن. البته به شکل غیبی امام بر جنازه امام رضا نماز خوندن، چون نماز اصلی و درست بر هر امام بایستی توسط اون خلیفه و نائب اون امام و امام بعدی اقامه بشه. نکته دیگر در زندگی امام جواد اینه که ایشون خب در مدینه مستقر بودن، این ام فضلم را فرستادن مدینه. گاهی هم این ام فضل که در یک ازدواج اجباری سیاسی بر امام جواد تحمیل شده بود، گاهی نامه مینوشت، پیک میفرستاد که من اینجا زندگیم اینطوره اونطوره، ولی مأمور میگفت نه تو باید باشی، چون عاملشون بود. امام سه بار به بغداد احضار شد، چون میدونید مأمون بعد از اون جنگ ها و قصه امام رضا اونها برگشت. 202 ظاهرا شهادت امام رضا، مأمون 203-4 اینا از مرو برگشت به بغداد، چون مقر خلافت خلفای بنی عباس عمدتا بغداد بوده عمدتا. و مأمون یکی دو سال به خاطر اون شرایطی که با امین داشت و وقایعی که در تاریخ آمده، آمد ایران و خراسان و مرو مستقر شد. بعد از چند سالی، دو سه سالی که اینجا بود، سه سالی چهار سالی که اینجا بود، برگشت بغداد. خب بعد از اون دیگه هم در خانه امام جواد ام فضل دختر مأمون به عنوان یک مراقب گماشته شده بود، هم مأموران دیگر امام جواد را در مدینه مراقبت می‌کردند، و در عین حال خیالشون راحت نبود. سه بار ظاهرا در تاریخ آمده که احضار شد حضرت از مدینه به بغداد. حالا هر بار مدتی بودن و بار آخر همون باری است که در 25 سالگی منجر به شهادتشون شد. در بغدادشون به شهادت رسیدن که دفن شدن در همونجا، در حاشیه بغداد، همون جایی که کاظمین میگیم، به دفن شدن. خب این هم یه نکته است که تو این مراقبت دائمی و چند احضار در همین دوره کوتاه به مقر خلافت بنی عباس انجام شد و آخرین هم منجر به شهادت ایشون شد. و نکته دیگر هم این که ایشون در همین سن کوتاه بیش از 100 راوی و شاگرد بزرگ دارند، مناظرات متعددی دارند که بعضی از این مناظرات در سنین کودکی همه بزرگان و علما را به تعجب وامی داشت، همه را محکوم میکرد، همه را اقناع میکرد. خیلی عجیب بود در اون سنین نوجوانی و کودکی و نوجوانی این تلالو انوار امامت در دستگاه مأمون و بعد معتصم و اینها. و علی رغم عمر کوتاه، مراقبت دائمی، فشارها، برکات و آثار علمی مهمی هم از ایشون باقی مانده. و نکته اخیرم این که ایشون در زمان خودشون با جریانات مختلف درگیر بودن. یکیش غالیان بودن، یه عده‌ای که غلو میکردن درباره ائمه و مورد لعن ائمه بودند، ائمه را به مقام امامت میرسوندن، الوهیت میرسوندن، تهمت میزدن، حرف میزدن، از شیعه هم بودن به اصطلاح. امام ایشون و مثل امام ائمه قبل و بعد بارها اینا را لعن کردن و این غالیان و منحرفان را از جامعه شیعه طرد میکردن. این یه دسته بودن. یک دسته واقفیه بودند، کسانی بودند که بر امام موسی بن جعفر توقف کردند، به امامت امام رضا معتقد نشدند و اینام دردسری بودن، هم برای امام رضا، هم برای امام جواد و یک کمی ائمه بعدی. البته واقفیه که هفت امامی عرض شود این شکلی باشن، اینا منقرض شدن، امروز دیگه از اونا کسی باقی نمونده. از این جریانات انشعابی انحرافی در تاریخ ائمه ده ها جریان وجود داره، اما اون چه که از اونا باقی موندن همین زیدیه و اسماعیلیه و چند تا هستن، بیشتر نیستن. واقفیه که در اون زمان بودند و امام رضا را نپذیرفتند، اینها در زمان امام رضا خیلی ابتدا رونق داشت کارشون، خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده بودند، با کار امام رضا خیلی افت پیدا کردند، ولی در این حال امتداد زمان امام جواد هم بود و تقریبا دیگه تو عصر حضور تقریبا این جریان منقرض شد. خب یکی از کارهای حضرت اینجا بود، ضمن این که حالا با جریانات دیگر مذاهب اهل سنت و ادیان و مذاهب دیگه هم حضرت مناظرات و برخوردهای فراوان علمی و فرهنگی داشتن، علاوه بر اون تقابل مهم سیاسی که با دستگاه خلافت غاصب داشتن. این گوشه هایی 7-8 نکته از زندگی نورانی و با برکت امام جواد بود. ما به تناسب موقعیت هایی که درباره ائمه میاد معلومات و آگاهی هامون باید افزایش پیدا بکنه و شبهه‌هایی هم که امروز در فضای اینترنت و فضاهای مکتوب و غیر مکتوب پخش میشه اینام رو باید بفهمیم و بتوانیم جواب بدیم که یکی دوتاشو من امروز عرض کردم. امیدواریم خداوند همه ما را از محبان و عارفان به حق ائمه هدا و امام جواد و امام باقر و سایر ائمه طاهرین قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در روز نخست ماه مبارک ذی‌الحجه، ماهی که هم یک دهه پرفروغ را در خود قرار داده و جا داده، هم اعیاد بزرگی مانند قربان و غدیر در آن قرار دارند، هم مواقع و مواقف مهمی برای عبادت و دعا مثل عرفه در این ماه گنجانده شده، در این ماه و روز اول این ماه بزرگ خود و شما را به پارسایی و پرهیزکاری دعوت میکنم. تلاش کنیم این دهه و این ماه را گرامی بداریم، از فرصتهای دعای عرفه، اعیاد مبارک این ماه و فیات این ماه بهره بگیریم و از این دهه‌ای که این همه فیض داره انشاءالله استفاده ببریم. شما را و خودم را به بهره‌گیری از این فیوضات و کسب تقوا در این ماه شریف سفارش و دعوت میکنم. شهادت امام جواد و امام باقر را در این دهه و همینطور حضرت مسلم را در دهه اول ماه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و پیشا پیش اعیاد بزرگ این ماه را گرامی می داریم. چند و همینجور من لازم می دانم از بذل محبت و عواطف پاک همه عزیزانی که در گرامی داشته مرحوم آیت الله عرافی عنایت فرمودند تقدیر و تشکر بکنم. اما چند موضوع در اینجا هست که فهرستوار به اونها اشاره می کنیم. اولین موضوع، گرچه هفته قبل به طور مفصل به اون پرداختم، اما به دلیل اهمیت و بزرگی اون باز هم باید مورد توجه همه ما قرار بگیره، هفته دفاع مقدسه. همونطور که هفته قبل عرض کردم، دفاع مقدس از فصلهای روشن و درخشنده انقلاب اسلامی و تاریخ کشور ماست. گرچه ما سرمایه های بزرگی در جنگ از دست دادیم، بیش از 200,000 شهید و صدها هزار جانباز و ایثارگر و متحمل رنج به خاطر یک جنگ تحمیلی، اینها خیلی بزرگه، خیلی دشواره. آزادگان عزیز ما، جانبازان بزرگوار ما، خانواده های معزز آنها و ایثارگران و شهدای گرانقدر، خانواده های بزرگ اینها همه سرمایه اند و میلیون ها نفر و خانواده در این کشور به خاطر یک جنگ تحمیلی دچار آسیب شدند، از آسیب های جانی، مشکلات زندگی، اقتصادی، سلامت خودشون را و بخشی از عمر گرانبهاشون را یک نسل بزرگ جوان ما برای این کشور هزینه کرد. این خیلی سرمایه سختی است. ما به تدریج پدران و مادران شهدا، بخش زیادشون به لقاء خدا رفتن، اینها رنج دیدند. آزادگان عزیز ما 5 سال، 10 سال، 9 سال، کمتر بیشتر خیلی رنج دیدند. جانبازانی که هستن در بین ما هنوز، این یادگاران عزیز دفاع مقدس، اینها خیلی رنج دیدند. اما همونطور که رهبر معظم فرمودن، در برابر اون چه که ما به دست آوردیم، اون استقلال، اون عظمت، اون شکوه، اون ایمان راسخ، حفظ کیان ملت و اسلام و انقلاب، اینها البته چیزی نیست. برای اینکه اسلام اونقدر عزیز است که خون سالار بزرگی مانند سید الشهدا هم برای اون ریخته میشه. ما اولا باید به همه کسانی که رزمنده بودند، بسیجی بودند، سرباز بودند، جانباز شدند، آزاده شدند، خانواده های ایثارگران، خانواده های شهدا، اولین نکته ای که باید به همه یادآوری بکنیم این است که احساس نکنیم که چیزی را از دست دادیم، خسارت کردیم. چرا؟ خسارت سخته، اما یک بهایی داده شد برای یک کالای گرانبهایی و گران قیمتی که اون میارزه به همه اینها. بچه های شهید، بازماندگان از ایثارگران در مدرسه و دانشگاه و کارخانه و اداره و هر جا که هستند و بازماندگان دفاع مقدس، سر را بلند بگیرند، احساس غرور بکنند، احساس افتخار بکنند. چرا؟ برای اینکه این استقلال، این عزت، این آزادی، این عظمت مال شماست. و در پیشگاه خدا شاکر باشند که خدا این مدال‌های بزرگ افتخار رو به اونها داده و همه ملت بزرگی که در کارگاه جنگ در خدمت دفاع مقدس قرار گرفتند. میدونیم ما کشورمون در دوره دفاع مقدس یک کارگاه عظیم جهاد در راه خدا و حفظ مرزهای کشور و استقلال ملت، این بود. این کارگاه به واسطه همه ملت اداره می شد، از خانم هایی که تو خانه برای جبهه کار می کردن تا بسیجیان و عزیزانی که در خط مقدم در برابر دشمن ایستادگی می کردن. یک کارگاه بزرگ بود. بله، یک اقلیت هایی بودند که از ملت جدا شدند، از امام جدا شدند، یا نق می زدن به این جریان بزرگ، اما اونها در این موج خروشان بزرگ ملت جایگاهی نداشتن. این ملت بود که این عظمت را آفرید. این دفاع مقدس که یک جنگ طولانی نابرابر و همراه با اون همه رنجها و مهنتها بود، یک خروجی بزرگ داشت که اون را باید مهم شمرد، پیام‌های بزرگی داشت که اونها را باید قدر دانست. یک پیام دفاع مقدس به امروز ما این است که اگر در بزنگاه یک ملت بیدار و هوشیار و حاضر در صحنه بود، میتواند تو پیشیده ترین توطئه ها را خونسا بکنه. این درس بزرگ دفاع مقدس. شما یه لحظه ای تصویر بکنید، وقتی که آبادان و خرمشهر ما گرفته شد، اشغال شد، سوسنگرد ما اشغال شد، در کردستان ما مناطقی اشغال شد، بخش های زیاد کشور ما اشغال شد، یه لحظه یک سناریو دیگه را فرض بکنید. اون سناریویی که محقق شد این بود، امام فرمودن دشمن آمده سنگی انداخته، هیچ نترسید، بیایید تو میدون. بعدم ملت و جوانهای عزیز ما آمدن و این افتخار را آفریدن و کشور را آزاد کردن. این یه سناریو بود که شد. ولی میشد چی بشه؟ ما تسلیم ترسوها و بزدلها بشیم؟ میشد ملت عقب بنشینه؟ اون وقت نتیجهش میدونید چی بود؟ نتیجهش این بود که امروز ما مثل خیلی از جنگهای سابق، امروز بخش زیادی از خوزستانمون رو نداشتیم، بخش زیادی از کردستان و مناطق مرزیمون رو نداشتیم و امروز کشور تجزیه شده بود و با 30 سال بشینیم گفتگو بکنیم برای اینکه حقمون رو بگیریم، نمیدادن حقمون رو. بدانن نسل بزرگ امروز، وارثان دفاع مقدس، که مهمترین پیام دفاع مقدس این بود که در برابر ظلم باید ایستاد، شجاع بود و با همه وجود مقاومت کرد. این درس بزرگه، درس جهاد، شجاعت، نترسیدن. مرحوم مدرس در مجلس فرمود که خب حالا اونا بناست بیان این کار رو بکنن، ما خودمونم بریم امضا بکنیم؟ ما این کار رو نمیکنیم. هیچ دورش هم نشد، باید ایستاد، باید مقاومت کرد. امروز هم همینه. درس دفاع مقدس ایستادگی مقاومته. درس دفاع مقدس اینه که باید روحیه و معنویات ملت قوی باشه. درس دفاع مقدس اینه که آمادگی رزمی باید در همه کشور وجود داشته باشه. درس دفاع مقدس اینه که در تنهایی ها می شود به قله های بلند استقلال و آزادی رسید. در تنهایی ها می توان قله های بلند علمی و فناوری را فتح کرد. اینا درس های دفاع مقدس، اینا شوخی نیست، اینا تعارف و مبالغه نیست. دانشگاه ما، حوزه ما، آموزش و پرورش ما، صنعت ما، ادارات ما، همه باید این فصل پرفروغ انقلاب را تحلیل کنند و این پیام‌هایی را که عرض کردم در متن برنامه و کارشون بگنجونند. این دفاع مقدس. خب اون چه که ما در تجلیل از دفاع مقدس انجام بدیم هنوزم کمه. این ناموس ماست، میراث بزرگ الهی است، این ودیعه خداست، باید اون رو بزرگ داشت. خانواده های شهدا، ایثارگران، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، قدرت ملت نتیجه اون دفاع بزرگه. این باید حفظ بشه، باید پیامش به نسل های جدید منتقل بشه. رسانه های ما، هنر ما، وسائل ارتباطی جمعی ما، فضای مجازی ما، فضای علمی و دانشگاهی ما باید فضایی باشه که این پیام خدایی، این نسیم رحمت الهی که در دفاع مقدس بود، این منتقل بشه به نسل امروز. تو خانواده هم همینطوره. ما امروز در معرض خطرهای زیاد هستیم، اعتیاد، فساد. این پیام‌های زیانباری که از رسانه‌های جهانی، فضاهای مجازی، ماهواره منتقل میشه، سبک زندگی ما، معنویت ما، اخلاق ما، خانواده ما، همه ما رو داره تهدید میکنه. اینا سمومی است که در فضای ما منتشر شده. برای این سمزدائی ما باید شهید و پیراهن شهید و آثار شهید و قبر شهید و آثار دفاع مقدس رو بیاریم در جاری زندگی تا این سموم بره کنار. جامعه ای که تمام هستیش زیر بمباران مسموم ماهواره و فضای مجازی قرار بگیره چی باقی میمونه برای او؟ باید بیدار شد. اگر اون زمان دفاع مقدس ما ایستادگی نمی کردیم، امروز کشورمون تجزیه شده بود. امروزم اگر در این فضای فرهنگی در صحنه حاضر نباشیم، فردای ما خیلی فردای بدی خواهد شد، فردای سیاهی خواهیم داشت. پیام دفاع مقدس هوشیاری و آمادگیه، مخصوصا در مسائل فرهنگی و معنوی. همینجا بدانید این یاوه‌هایی که این نخست وزیر نادان انگلیس در سازمان ملل مطرح کرد، فقط با ایستادگی و شجاعت و بزرگی ملت میشه جلو این ایستاد. مردک نادانی که پرونده دولت او پر است از ظلم و ستم به همه دنیا، نقطه نقطه عالم در آفریقا و آسیا و مناطق مختلف جهان شهادت میدهند به ستمی که این انگلیسی های خبیث و نادان انجام دادن. شما متهم های تاریخ بشریت هستید. شما باید بیایید تو دادگاه ها محاکمه بشید به خاطر جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ده ها جنگی که برافروختید، به خاطر این همه خونی که ریختید، به خاطر این همه معادن و منابعی که از ملت ها به تاراج بردید. حالا انگلیس و آمریکا اینا مدعیای دنیا هستن، شما چه کاره دنیا هستید؟ ملت ایران و امواج انقلاب اسلامی نمیگذاره که به اون آقایی شیطانیتون برگردانید. شما باید در قبرها دفن بشید. شما به خاطر جنایتهایی که کردید باید پاسخ بدید به بشریت. حالا ادعای تروریسم کنید، جواب شما همونهاییست که رهبری معظم ما فرمودن، بخشی را رئیس جمهور گفت اونجا. شما مدعی هستید، شما متهمید، شما محکوم شده در تاریخ وجدان بشریت هستید. اون حرفهای یاوه تو همون چهار تا آمریکایی نادان و همراهان خودتون باور میکنن. ملت‌ها دلشون از ستم شما خونه. این حرفهای مفت شما به درد خودتون میخوره. بدونید ملت ما، رهبری ما، نظام ما، مسئولان ما بیدارن، بصیرن و در برابر این یاوه‌گویی ها خواهند ایستاد و شما ره به جایی نخواهید برد انشاءالله. من فکرم نکنید که این گروه اون گروه کسی میاد با شما بر خلاف مساله ملت سازش بکنه. نه، ما رهبری داریم، مسئولان ما هم بیدارن و جواب شما رو دادن، خواهند داد. مهمترم اینه که این ملت، ملت بزرگی است که اینا درش اثر نمیکنه. نکته دیگری که کوتاه اشاره بکنم، روز اول ذوالحجه، سال روز ازدواج سراسر نور امیرالمومنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا، اون ازدواج نورانی که سرآغاز این همه برکات شد و کوثر بزرگی که این همه نعمت از اون تراوش کرد، این ازدواج بزرگ رو باید گرامی داشت و روز ازدواج رو باید تأکید کرد. ما امروز نهاد ازدواج و خانواده که محبوب ترین نهادها پیش خداست، به خاطر ماهواره و فضای مجازی و فضاهای مسموم در حال تزلزله. این نهاد رو باید گرامی داشت. بدبختانه ازدواج امروز آسیب زده است. تغییر در سبک ازدواج، تشریفات، جهازیه، صداق، تأخیر در سن ازدواج، سختگیری های بیجا، اینا آفت های ازدواج امروزه. باید دولت کار بکنه، مردم کار بکنن، فرهنگ ازدواج باید رونق پیدا بکنه. بعد از ازدواج این که تک فرزندی بره دنبال بشه، توجه به مسئولیت خانوادگی نشه، این ازدواج برای لذترانی دنیایی محض نیست، یا اهداف مهم اجتماعی اخلاقی و بزرگ داره. فرزند، تربیت فرزند، توجه به اون شاخصهای ازدواج، اینا رو باید در روز ازدواج و هفته ازدواج و سالگرد ازدواج بهش توجه کرد. و امیدواریم این فرهنگ غلطی که داره توسعه پیدا میکنه در کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش اختلافات و افزایش رسوم غلط در ازدواج، اینها انشالله باید معالجه بشه. به خود مردم هم برمیگرده، البته برنامه ریزی های مسئولان هم بسیار مهمه. هفته سالمندان داریم که اون را هم باید گرامی داشت و سالمند باید به عنوان یک موجود عزیز در خانه و جامعه مورد توجه باشه. در سالهای پیش رو ما افزایش سالمند خواهیم داشت. سالمند باید کرامت ببینه. خانه سالمندان یک استثناست، نباید رسم بشه. اون یه استثنای جایی که کسی نیست. بزرگها با تو و سالمندان با تو خونه ها با او در اوج عزت نگهداری بشه. این فرهنگ اسلامه. و در جامعه باید از تجاربشون استفاده بشه. اینم انشالله باید در فرهنگ ما به این امر توجه بشه. من همینجا تشکر میکنم از سپاه و بسیج و همه نیروهای نظامی و انتظامی که در هفته دفاع مقدس برنامه‌های خوبی را اجرا کردند، رجایی که انجام شده و سایر برنامه‌های خوبی که انجام شده، چند یادواره شهدا انجام شده در نقاط داخل شهر، در بخش‌های دیگر، و امشب هم یادواره شهدای ندوشن هست. از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، نمایشگاه‌ها، یادواره‌ها، رجه در دفاع هفته دفاع مقدس تشکر میکنم. اقداماتی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شده، گرچه کمه اما اونها هم جای تقدیر و تشکر داره. باید این توجه به دفاع مقدس خیلی بیش از این رشد پیدا بکنه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة.